سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش میدادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی میریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. کتابی که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم، عنوانش هست تسلی بخشی های فلسفه، نوشته آلن دوباتن، ترجمه عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس. این کتاب میخواد به ما بگه چطور در مشکلات زندگی از فلسفه کمک بگیریم. بخش اول عنوانش هست تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت. در این بخش مشکل عدم محبوبیت رو مطرح میکنه و در این باره سقراط رو مثال میزنه. درباره مرگ سقراط میدونین، در چند اپیزود دربارش صحبت کردیم. سقراط رو به اتهام عدم پرستش خدایان، ترویج بدعت‌های مذهبی و فاسد کردن جوانان محاکمه کردند و به مرگ محکوم شد. سقراط میتونست با براءت جستن از فلسفه‌اش جون خودش رو نجات بده، ولی این کارو نکرد. او از چیزی که به نظرش درست بود دفاع کرد، نه از چیزی که دیگران میگفتن درسته. این واقعیت که 280 نفر از هیئت منصفه 500 نفری آتن سقراط رو محکوم کردند و او رو نادان و گمراه میدونستند و ازش دوری میکردند، اونو در اعتقاداتش متزلزل نکرد. ببینید، اکثر ما دنبال تایید دیگران هستیم، در گفتگوهامون ترجیح میدیم یه جوری حرف بزنیم که طرف مقابل خوشش بیاد و وقتی که با یکی ملاقات میکنیم بعدش نگران این هستیم که آیا اما خوشش اومده یا نیومده. برامون خیلی مهمه تایید دیگران، ولی سقراط اینطور نبود. در برابر عدم محبوبیت و محکوم شدن متزلزل نشد، به خاطر شکایت دیگران دست از افکار خودش بر نداشت. این اعتماد به نفسش فقط یک شجاعت احمقانه نبود، اعتماد به نفسش ریشه در فلسفه داشت. او به کمک فلسفه میتونست هنگام رویارویی با مخالفت دیگران به باورهاش یک اعتماد عقلانی داشته باشه، نه احساسی. در واقع زندگی و مرگ سقراط دعوتی هست به شکاکیت هوشمندانه. هر جامعه‌ای درباره اینکه چه عقایدی خوبه و چه رفتارهایی مناسبه یه سری نظراتی داره. بعضی از این نظراتش رو به صورت قانون در میاره و بقیهش به شکل شهودی در مجموعه از داوری‌های اخلاقی مندرجه که بهش میگیم عرف عام. عرف عام میگه که ما چی باید بپوشیم، چه آدابی رو باید رعایت کنیم، به چه کسایی باید احترام بذاریم و غیره. ما در عرف عام هیچ وقت تردید نمی کنیم، چون تصور می کنیم داوری های اون خیلی خردمندان است. مثلا ما هیچ وقت از یک زوجی که تازه ازدواج کردن نمی پرسیم چرا ازدواج کردین. هیچ وقت در این آداب و رسوم شک نمی کنیم، چون به نظرمون نامعقوله که هم این همه آدم در این همه سال در اشتباه بوده باشن و فقط ما یهو این وسط فهمیده باشیم این غلطه. نه دیگه، اگه همه گفتن یه چیزی درسته، لابد درسته. بنابراین شک‌های خودمون رو فرو می‌خوریم و از گله تبعیت می‌کنیم. سقراط به ما کمک می‌کنه که از شک کردن نترسیم. اگر رسمی به نظرمون نامعقول رسید اونو مورد بررسی عقلانی قرار بدیم. خب میدونیم که سقراط عادت داشت با آتنی ها به گفتگو بشینه و برخی از اون عقاید مبتنی بر عرف عام رو مورد سوال قرار بده بدون اینکه نگران باشه که اینا ناراحت میشن. چون آتنی ها واقعا عصبانی میشدن بعد از اینکه میدیدن که نمیتونن جواب سوالاشو بدن عصبانی میشدن و اسمی که براش گذاشته بودن خرمگس اعصاب‌پرت‌کن بود. حتی آریستوفان در نمایشنامه ابرها سقراط رو به تمسخر گرفت، مسخرش کرد علنن، ولی هیچ کدوم اینا برای سقراط اهمیت نداشت. اون تونسته بود نشون بده که چقدر دیدگاه عرف درباره زندگی خوب بدون پشتوانه است. در اینجا این مثال بزنیم. افلاطون در رساله لاخس میگه که سقراط بعد از ظهر یک روز در آتن با دو تا سردار سپاه شروع کرد به گفتگو کردن. اینا رو توی بازار دید و نشستن با هم به بحث کردن. اینا یکیشون اسمش نیکیاس بود، اون یکی لاخس. این سرداران در جنگ‌های پلوپونزی با ارتش اسپارت جنگیده بودند و خیلی مورد احترام مردم بودند. سقراط با اینها درباره معنای شجاعت شروع کرد به گفتگو. اینا به عقیده ای مبتنی بر عرف عام باور داشتند. معتقد بودند برای شجاع بودن انسان باید عضو لشکر باشه، در جنگ پیشروی کنه و دشمنان رو بکشه. سقراط از لاخس خواست که شجاعت رو براش تعریف کنه. لاخس گفت کسی که در برابر دشمن مردانه می ایسته و فرار نمی کنه شجاعه. سقراط بهش گفت خب در جنگ با ایران لشکر یونان اول عقب نشینی کرد، بعد شجاعانه حمله کرد و ارتش ایران رو شکست داد. یعنی اینا ترسو بودن که عقب نشینی کردن. لاخس مجبور شد دوباره فکر کنه و این دفعه دومین عقیده عرف عام رو مطرح کرد. گفت شجاعت نوعی پایداریه، ولی خب پایداری ممکنه نتایج زیانباری داشته باشه. پس شجاعت نیازمند داشتن دانش، یعنی بدونی در هر موقعیتی چه کاری درسته و اون کار رو انجام بدی. و همینطور ممکن نیست شجاعت محدود به میدان نبرد باشه. پایداری در هر کاری نوعی شجاعته. خب این بحث ممکنه به نظر ما بی اهمیت برسه، ولی پیامدهای زیادی داره. اگر یک امیر ارتش قبل از این فکر میکرد صدور فرمان عقب نشینی نشانه ترسه، حتی وقتی که تنها حرکت معقول عقب نشینی باشه، حالا این تعریف مجدد گزینه های اون رو افزایش میده و اون میتونه با این تعریف در مقابل انتقادها بیسته. سقراط میگفت هیچ کس تصور نمیکنه یک کوزه خوب یا یک کفش خوب فقط حاصل شهود محض باشه. در مورد اونها ما اعتقاد داریم که باید بریم این فن رو یاد بگیریم. پس چرا فکر میکنیم هدایت زندگیمون میتونه بدون تأمل و فقط مبتنی بر عرف عام باشه؟ در همه محاورات اولیه افلاطون سقراط داره یک عقیده ای مبتنی بر عرف عام رو مورد بررسی قرار میده. به اعتقاد او صحت یک گزاره رو نمیشه به این وسیله تعیین کرد که چون اکثر افراد به اون عقیده دارن پس درسته. نه، گزاره صحیح گزاره‌ای که عقل اونو تایید کنه. اگر گزاره‌ای رو عقل تاییدش کنه نه، اون گزاره درسته. اگر گزاره‌ای رو عقل ابطال بکنه اون غلطه. هرچند که آدم‌های زیادی به اون باور داشته باشن، وقتی عقل اونو نمیپذیره غلطه. خب ببینیم روش سقراط در این نوع تفکر چی بود. مرحله اول اینه که یک گزاره‌ای رو بیابید که جزء عرف عامه. مثلا انسان شجاع در جنگ عقب نشینی نمی کنه. این یک چیزیه که عام بهش اعتقاد دارن. مرحله دوم اینه که حالا سعی کنید اینو ابطالش کنید. یعنی چی؟ یعنی دنبال موقعیت هایی بگردید که این گزاره درست نباشه. مثلا بشینیم فکر کنیم ببینیم آیا میشه شجاع بود و با این حال در جنگ عقب نشینی کرد. مرحله سوم اینه که اگر یه استثناء پیدا کردیم، یعنی یه جنگی پیدا شد که ابتدا عقب نشینی کردن و بعد پیروز شدن، حالا اون تعریف اولیه باید اصلاح بشه. تعریف اصلاح میشه به این شکل که میتوان شجاع بود و گاهی عقب نشینی کرد. مرحله چهارم اینه که گزاره اولیه رو تغییر بدید تا استثناء رو شامل بشه. گزاره اولیه این بود که انسان شجاع در جنگ عقب نشینی نمی کنه. حالا که میخواییم تغییرش بدیم تا اون استثناء رو شامل بشه اینطور میگیم، میگیم عمل شجاعانه مستلزم شناخت موقعیته. گاهی باید پیشروی کرد، گاهی عقب نشینی، بسته به موقعیت. مرحله 5 اینه که اگر بعداً برای گزاره‌ای که الان اصلاحش کردیم استثنایی پیدا شد، این فرایند رو باید مجدداً تکرار کنیم. و بالاخره مرحله 6 این که آریستوفان هر چی میخواد بگه ثمره تفکر بیشتر از ثمره شهوده. البته ببینید، شاید بدون فلسفیدن، یعنی بدون طی کردن این چند مرحله هم بدونیم که شجاعت گاهی شامل عقب نشینی هم میشه. ولی اگر به این مسئله فکر نکرده باشیم، نمیدونیم به مخالفانمون چه پاسخی بدیم. بنابراین لازم قبلاً به طور منطقی به مخالفت‌های احتمالی فکر کرده باشیم. باور درستی که از دلیل عقلانیش آگاه نیستیم، این یه عقیده درسته، ولی معرفت نیست. معرفت وقتیه که هم بدونیم چرا یک چیز درسته، دلیل عقلیش رو بدونیم، و هم بدونیم چرا بدیل‌های اون نادرستند. البته یه موردی که هست این که گاهی هم ما ممکنه واقعا در اشتباه باشیم، یعنی باید به دیدگاه‌های خودمون هم شک بکنیم. وقتی یه انتقادی رو میشنویم، از خودمون بپرسیم این انتقاد بر چه مبنایی انجام شده. اگر برای یک مبنای معقول و منطقی بود، اونو بپذیریم، وگرنه اگر اینطور نبود، حتی اگه همه آدم‌ها هم به اون معتقد باشن، دلیلی نداره من در درستی رأی خودم تردید بکنم. نکته دیگه این که این خطر هم وجود داره که ما تصور کنیم یک رابطه قطعی میان مورد نفرت اکثریت بودن و برحق بودن وجود داره. مثلا فکر کنیم که این سرنوشت نوابق هست که در زمان خودشون انکار میشن، ولی بعدها مجسمشون ساخته میشه و تقدیس میشن. این اعتقاد به این که عدم محبوبیت مترادف با حقیقته، همونقدر خام و ناشیانه است که معتقد باشیم عدم محبوبیت مترادف با برخطا بودنه. اصلا اینطور نیست. اعتبار یک عقیده با موافقت و مخالفت مردم معلوم نمیشه. اعتبار یک عقیده رو فقط عقل و منطق تعیین میکنه. خب میریم سراغ بخش دوم کتاب. تسلی بخشی در مواجهه با کمپولی هست. ببینید، اگر ما امکانات مالی خوبی نداشته باشیم، فلسفه چطور کمکمون میکنه تسلی پیدا کنیم؟ در این بخش نویسنده اومده اپیکور رو مثال میزنه. اپیکور در 341 قبل از میلاد متولد شد. از همون 14 سالگی شروع کرد به تحصیل فلسفه، ولی با بیشتر چیزی که میخوند موافق نبود. به همین جهت کم کم فلسفه جدیدی رو بنیان نهاد. اون چیزی که فلسفه اپیکور رو از دیگران متمایز می کرد، تأکیدی بود که بر اهمیت لذت جسمانی داشت. او می گفت اگر قرار باشه لذتهای چشایی، بینایی، شنوایی و عشق رو کنار بذارم، نمی دونم چطور می تونم خیر و سعادت رو تصور کنم. یعنی در واقع از نظر اپیکور لذت مترادف با سعادت بود. می گفت لذت آغاز و پایان زندگی سعادتمندان است. خب این تفکر خیلی عجیب بود و حالت یک ناهنجاری رو داشت. او یک مدرسه ای رو تأسیس کرد و در اونجا هم زنان رو میپذیرفت هم مردان رو، و اونها رو تشویق میکرد که هم درباره لذت مطالعه کنن و هم مطابق اون زندگی کنن. خب به زودی شایعات زیادی پخش شد درباره کارهای ناخوشایندی که در این مدرسه انجام میشد. مثلا میگفتن که اپیکور به علت پرخوری هر روز استفراغ میکنه یا روابط جنسی انانگسیخته ای داره. با وجود این شایعات مرتب طرفدارانش هم اضافه میشد. این فلسفه 500 سال دوام آورد. امروز واژه اپیکور در لغتنامه ها مترادف است با خوشگذران و عیاش. اما واقعاً منظور اپیکور از لذت چی بود؟ در فلسفه های عملگرا همیشه خواستن به دو سوال جواب بدن. یکی این که برای زندگی سرشار از خوشبختی به چه چیزی نیاز دارم؟ دو این که برای زندگی سرشار از سلامتی به چه چیزی نیاز دارم؟ جواب سوال اول به نظر ساده میاد. من برای اینکه خوشبخت باشم نیاز به پول دارم. اگه پول باشه خوشبختم. ولی جواب سوال دوم ساده نیست. اگه من دچار سردرد شدیدی باشم یا دچار دلدرد شدیدی باشم چی کار باید بکنم؟ در قلب فلسفه اپیکور این اندیشه وجود داره که ما به هر دو سوال چه چیزی منو خوشبخت میکنه و چه چیزی منو تندرست میکنه به طور شهودی پاسخ بدی میدیم. فرض کنید مردی احساس ناخرسندی میکنه. همیشه ترشرو و بد اخلاقه. به طور شهودی تقصیر رو به گردن شغلش میندازه. میگه من این شغل رو دوست ندارم، برای همین حالم بده باهاش. میره شغلش رو عوض میکنه ولی مشکل همچنان سر جاش هست. یا مردی دچار سردرد شدیدی میشه. حالا این مال الان نیست دیگه، مال قدیمه. از دوستش میخواد سر اونو یک سوراخی در سرش ایجاد کنه تا این هوایی که داخل جمجمه است خارج بشه یا هوایی داخل بشه، به هر حال یه اتفاقی بیفته این سرش بهتر بشه. فکر میکنه اینطوری بهتر میشه. خب با این کار خونریزی مغزی میکنه، میمیره. ما وقتی بیمار میشیم به پزشکان مراجعه میکنیم تا معالجه شیم، چون اونا بهتر از ما بیماری های جسمانی رو میشناسن. به همین ترتیب وقتی هم که روحمون ناخوشه، وقتی ناخرسندیم، نارضایتی داریم، باید بریم پیش فیلسوفان تا درمان بشیم. همونطور که پزشکی اگه نتونه بیماری رو درمان کنه به هیچ دردی نمیخوره، فلسفه هم اگه نتونه مشکلات فکری رو برطرف کنه به درد نمیخوره. خب اینا اعتقادات اپیکور بود دیگه. همه اون چیزی که درباره اپیکور و مدرسهش میگفتن شایعه بود. اصلا اینطور نبود که پرخوری بکنه و روابط جنسی انانگسیخته ای داشته باشه. مدرسه او یه باغ بود و یه ساختمان با تعداد زیادی اتاق. غذاشون خیلی ساده بود، نان و سبزی، همون سبزی که در باغ میکاشتن. نه پرخوری در کار بود، نه روابط جنسی خارج از عرف. یک فهرست اپیکوری هست از دارایی هایی که برای خوشبختی لازمه. ما اینجا اینا رو فهرستش رو میگیم. اولین مورد برای اینکه ما خوشبخت باشیم دوستی هست، داشتن دوستان خوب. اپیکور خانه ای بزرگ با یه باغ خرید و با تعدادی از دوستانش به اونجا نقل مکان کرد. اینا کیا بودن؟ مترودوروس و خواهرش پولیانوس که ریاضیدان بود، لئونتیوس و همسرش سمیستا و دو نفر دیگه. اسم اینا رو گفتم فقط به خاطر اینکه بگم ببینید دوستاشو که با خودش برد، مثلا یکیشون با خواهرش رفت، یکیشون با همسرش رفت، در نتیجه زن و مرد رفتن اونجا، یعنی زنانی و مردانی. بعدم گفتن که خب شاگردانی هم که میخوان بیان هم زن میپذیریم هم مرد، یعنی امتیازی قائل نشدن برای مردان. در خانه فضای کافی برای همه وجود داشت، هر کس یه گوشه‌ای رو برای خودش انتخاب کرد و اونجا حالا زندگی میکرد، تفکر میکرد، مطالعه میکرد و اینها. ولی برای غذا خوردن و صحبت کردن همشون در یه اتاق جمع میشدن. اپیکور میگفت بین تمام نیکی ها دوستی از بقیه ارزشمندتره و توصیه میکرد هیچ وقت تنهایی غذا نخورین، همیشه با دوستانتون غذا بخورین. میگفت ما وجود نداریم مگر وقتی که کسی باشه ببینه که ما وجود داریم. اون چیزی که میگیم هیچ معنایی نداره مگر وقتی که کسی باشه که اونو بفهمه. و میگفت دوست حقیقی به خود ما علاقه داره، نه به ظاهرمون یا ثروتمون یا موقعیت اجتماعیمون. پس اولین عامل خوشبختی از نظر اپیکور داشتن دوست. دومین عامل آزادی هست. اینهایی که در مدرسه اپیکور بودن برای اینکه مجبور نباشن برای کسایی کار کنن که از اونا خوششون نمیاد و حالا در خدمت هوس‌های اونها نباشن، خودشون رو از اشتغال در دنیای تجاری و فعالیت‌های سیاسی آتن کنار کشیدن و یک نوع زندگی شراکتی رو در باغشون در پیش گرفتن. اونا در باغ مدرسه سبزی می‌کاشتن و از همون سبزی هم ارتزاق می‌کردن. زندگی خیلی ساده‌ای رو داشتن ولی آزاد بودند. و سومین عامل خوشبختی تفکره. اینها برای رفع استراباتشون از نوشتن کمک می گرفتن. مشکلشون رو روی کاغذ می نوشتن، بعد شروع می کردن با هم دربارش حرف زدن. به این ترتیب ویژگی های اون مشکل ظاهر می شد، از آشفتگی و ابهام خارج می شد و می تونستن برای خودشون حلش کنن. اپیکور به ویژه این دغدغه رو داشت که خودش و دوستانش بیاموزن که اضطراب ها و نگرانی هاشون رو درباره فقر، بیماری و مرگ تحلیل کنن. یعنی در واقع یک زندگی تحلیل شده داشته باشن. درباره ثروت اپیکور معتقد بود اگه پول داشته باشیم اما از نعمت دوستان، آزادی و اون زندگی تحلیل شده، زندگی تفکر شده محروم باشیم، خوشبخت نیستیم. و اگر از این سه نعمت برخوردار باشیم، دوستان خوب، آزادی و زندگی تحلیل شده، اینا رو داشته باشیم ولی پول نداشته باشیم، بدبخت نیستیم. اپیکور نیازهای انسان رو به سه دسته تقسیم می کرد. نیازهای طبیعی و ضروری، نیازهای طبیعی و غیر ضروری، نیازهای نه طبیعی نه ضروری. نیازهای طبیعی و ضروری عبارتند از دوستان، آزادی، تفکر درباره ترس‌ها و اضطراب‌ها، غذا، مسکن، پوشاک. نیازهای طبیعی و غیر ضروری عبارتند از مثلا خونه میخوام ولی خونه بزرگ، خدمتکار داشته باشم، غذا میخوام غذای خوب، مهمانی‌های مثلا مختلف. خب اینا طبیعیان ولی ضروری نیستن. و سوم نیازهای نه طبیعی نه ضروری عبارتند از ثروت و قدرت. بنابراین طبق نظر اپیکور خوشبختی وابسته به داشتن یک روان سالم هست و تقریبا از امور مادی مستقله. قابلیت پول برای تأمین خوشبختی به اندازه رفع حوایج اولیه است. این قابلیت با افزایش پول بیشتر نمیشه. من برای اینکه خوشبخت باشم نیاز به اون رفع نیازهای اولیه‌ام دارم، یعنی من غذا لازم دارم، مسکن لازم دارم، پوشاک لازم دارم، ولی پول بیشتر منو خوشبخت تر نمی کنه. اپیکور میگه اگه دردی نداشته باشیم خوشبختیم. وقتی درد حاصل از نیاز رفع شد، من چه ظرف ساده داشته باشم چه ظرف عتیقه، لذت یکسانی میبرم از غذایی که دارم میخورم. ما اگه در ویلایی باشیم ولی دوستی نداشته باشیم یا آزاد نباشیم، خب خوشبخت نیستیم. برای اینکه افسوس چیزی رو که نداریم نخوریم، در اون لحظه‌ای که به یک چیز گران قیمت تمایل پیدا کردیم، از خودمون بپرسیم آیا این تمایل درسته یا نه. یه آزمایش فکری انجام بدیم. خودمون رو در حالی تصور کنیم که اون چیزی رو که مشتاقانه می‌خوایم محقق شده، به آرزومون رسیدیم. خب چه اتفاقی می‌افته؟ حالا اگر محقق نشه چه اتفاقی میفته؟ یه مثال بزنیم. من فکر میکنم در صورتی خوشبختم که تعطیلاتمو برم در یک ویلایی در شمال بگذرونم. خب حالا ببینم آیا موقعیتی وجود داره که من در ویلا باشم ولی خوشحال نباشم، یا در ویلا نباشم ولی خوشحال باشم. اگر یه استثنا پیدا کردم، در ویلا زندگی کردن نمیتونه عامل خوشبختی باشه. خب امکان خوشحالی من در ویلای قیمتی به چه چیزی بستگی داره؟ به این که با کسی اونجا باشم که دوستش دارم. اگه در ویلا باشم ولی تنها باشم خوشحال نیستم. اگه در ویلا نباشم ولی با دوستم باشم خوشحالم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که خوشبختی بیشتر بستگی داره به این که یک دوست همدل داشته باشم تا به این که ویلای گران قیمت. نکته ای که اینجا هست این که این گونه زندگی قناعت به حد اقل هاست. جوامعی که نیازهای غیر ضروری رو تحریک می کنن و به دنبال کسب ثروت بیشترن، به توانایی های اقتصادی زیادی دست پیدا می کنن. اما جوامع اپیکوری که به بیشتر از نیازهای مادی ضروری اهمیت نمی دن، هرگز نمی تونن استانداردهای زندگی رو از سطح امرار معاش بالاتر ببرن. در جهان اپیکوری هیچ بنای با شکوهی ساخته نمیشه، چون به یک بنای ساده اینها قناعت میکنن. هیچ پیشرفت تکنولوژیکی رخ نمیده. با این حال جامعه اپیکوری بدبخت نیست، راضی از زندگیش. ولی در جهانی که فارغ از ارزش‌های اپیکوری هست، بشریت همواره قربانی درد و رنج فراوان، نگرانی و استراب خواهد بود و هیچ وقت از زندگی راضی نخواهد بود. خب میریم سراغ بخش سوم کتاب با عنوان تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی. این بخش درباره سنکا است. ما درباره سنکا یک اپیزود مستقلی رو تهیه کردیم، صبحانه با سنکا. اینجا دیگه خیلی خلاصه میگیم و ازش رد میشیم. سنکا یک فیلسوف رواقی بود و معتقد بود فلسفه راهی است برای کمک به انسانها که بتونن بر تضاد میان واقعیت و خواسته هاشون غلبه کنن. این شخص خودش در طول زندگیش با مصیبت‌های زیادی مواجه شد. زمین لرزه اومد شهرش رو ویران کرد، روم بر اثر آتش سوزی ویران شد، امپراتوری روم و مردم اسیر نرون خونخوار شدن. نرون هیولایی بود که یک بار با عصبانیت فریاد زد ای کاش همه شما رومی ها فقط یک گردن داشتید، اونو قطع می‌کردم. یعنی یک همچین موجودی امپراتور بود و میدونید که سنکا هم در دربار بود و وقتی که نزدیک یک همچین هیولای زندگی میکنی، زندگی چقدر میتونه در حال پر از استرس باشه. 6 سال مبتلا به سل بود. یک بار دچار توطئه ملکه شد، بهش تهمتی زده شد و به جزیره ای دور از تمدن تبعید شد. فرزند خردسالش مرد و در نهایت به دستور نرون مأمور شد که خودکشی کنه. در واقع زندگی سنکا یک لغتنامه کامل از ناکامی بود. او به کمک فلسفه یاد گرفت که چطور به این ناکامی ها واکنش نشون بده تا بتونه سلامت روان خودش رو حفظ بکنه. ببینید، در هسته هر ناکامی یک نکته ای وجود داره. تضادی هست بین یک میل ما با واقعیتی بنیادی. تضادها از دوران نوزادی شروع میشن. از همون اول میفهمیم که جهان با امیال ما مطابقتی نداره. به نظر سنکا اوج حکمت اینه که یاد بگیریم سرسختی جهان رو با واکنش‌هایی مثل خشم و استراب و احساس بدبختی برای خودمون بدتر نکنیم. وقتی میتونیم به بهترین شکل این ناکامی‌ها رو تحمل کنیم که خودمون رو برای اونها آماده کرده باشیم. چند تا مورد رو اینجا بررسی می‌کنیم. مثلا عصبانیت. تصور کنید کلیدم رو گم کردم، پیدا نمی‌کنم. عصبانی میشم و فریاد می‌زنم. بعد که حالا پیداش کردم و آروم شدم، میام عذرخواهی میکنم و میگم در اون لحظه تحت سلطه نیرویی بودم که بر اون کنترلی نداشتم. یعنی قوه عاقله من مورد حمله احساسات شدیدی بوده که عقل مسئول اونها نبوده. دیدگاه سنکا اصلا این نیست. از نظر سنکا عصبانیت به دلیل فوران هیجاناتی که مهار نشدنیان نیست. عصبانیت به دلیل یک اشتباه مهار شدنی قوه تعقله. بنابراین میخواد بگه که عصبانیت هرگز یک حرکت غیر ارادی نیست که بگید دست خودم نبود. نه، عصبانیت به دلیل برخی باورهای عقلانی بروز میکنه که اگه اونا رو تغییر بدیم عصبانیتمون رو کنترل میکنیم. اون چیزی که ما رو عصبانی میکنه تصورات اشتباهی است که درباره جهان داریم. اگه بدونیم از دنیا چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم و چه انتظاراتی نمیتونیم، اون وقت خیلی از ناکامیهای خودمون رو چاره کردیم. یک مثالی میزنه سنکا، میگه مرد ثروتمندی بود که یک مهمانی ترتیب داده بود. برده این آدم یک سینی که پر از جامهای کریستال بود وسط مهمانی از دستش افتاد و شکست، همه جامها شکست. اون مرد انقدر عصبانی شد که این برده رو همونجا گرفت کشت. خب در واقع دلیل عصبانیت او چی بود؟ این بود که او به دنیایی عقیده داشت که در اون جامهای کریستال اگه بیفتن زمین نمیشکنن. خب این غلطه، این باور غلطه. اگر این باور رو اصلاح کنیم میتونیم عصبانی نشیم. مورد بعد شوکه. مثلا هواپیما سقوط میکنه، همه میمیرن. مادری فرزندش رو از دست میده. زلزله میاد، ساختمون سرمون آوار میشه. ما در این موارد اون لحظه یهو دچار شوک میشیم. سنکا میگه که چرا شوک میشی؟ ما باید همیشه برای هر فاجعه ممکنی آماده باشیم. هرگز به شما وعده ندادن که تا شب زنده خواهی بود، حتی تا یک ساعت دیگه هیچ وعده‌ای به ما ندادن. ما هر لحظه ممکنه بمیریم و همچنین ما در میان چیزهایی زندگی میکنیم که سرنوشت همه ی اونا مرگه. ما مالک هیچ چیز نیستیم و باید انتظار هر اتفاقی رو داشته باشیم. خب این در مورد احساس شوک نسبت به اتفاقاتی که یکو میفته. مورد بعد احساس بی‌عدالتیه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی اگر انسان شریفی باشی پاداش میگیری، اگر شرور باشی مجازات میشی. حالا فرض کنید من کارهای خوب و درستی انجام دادم، بازم به بلا مبتلا شدم. اینجا حیرت میکنم. خب میگه چرا حیرت میکنی؟ قرار نبوده جهان عادلانه باشه. این جهان همین جوریه دیگه. تو چرا تعجب میکنی؟ وقتی سنکا متهم، محکوم و تبعید شد، هیچ کار بدی نکرده بود. اتفاقا شریف‌تر از این آدم تو دربار وجود نداشت. ولی به این تهمت زدن و تبعیدش کردن به یک جزیره دور افتاده. او در واقع قربانی دسیسه‌های ظالمانه ملکه کینه‌توس شده بود. سنکا ثروتمند بود، زندگی پرتجملی داشت. وقتی تبعید شد، همه چیز خودش رو از دست داد. خونه‌اش، خانواده‌اش، پولاش، دوستانش، شهرتش و شغل سیاسیش. اما اجازه نداد این سرنوشت شوم اون رو آزار بده. یعنی اینجا نگفت که چرا من، چرا این بلا سر من اومد. خب اومده. در نامه‌ای برای مادرش نوشت: بین اون نعمت‌هایی که داشتم و خودم شکافی رو حفظ کرده بودم. بنابراین وقتی اونا رو از دست دادم، سرنوشت اونا رو از من گرفت، نه اینکه اونا رو به زور از من کنده باشه. نه، من بین خودم و اونها فاصله گذاشته بودم و اونها رو به راحتی تقدیم سرنوشت کردم. مورد بعد استرابه. استراب در واقع حالت تشویش هست درباره موقعیتی که میترسیم بدترین اتفاق رخ بده. در چنین مواقعی معمولاً دوستانمون ما رو تسلی میدن، میگن این ترست مبالغه آمیزه، اصلا این اتفاق نمیفته و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، خیالت راحت، نگران نباش. سنکا میگه این توصیه اشتباهیه، چون هم اون فرد رو برای خطر آماده نمی کنه، هم تلویحاً داره میگه اگه اون اتفاق بیفته فاجعه است. سنکا میگه فکر کن اتفاق بعد احتمالاً رخ میده، ولی هرگز به اندازه ای که از اون میترسی بد نیست. خود مشکلات همیشه پیش پا افتاده تر از استرابی هستن که ایجاد میکنن. مورد بعد احساس مسخره شدنه. فرض کنید من وارد هتلی میشم. با کارمندی که چمدانمو حمل میکنه راهی اتاقم میشم. این آدم برمیگرده با خنده به من میگه که این چمدون برای آدمی مثل شما خیلی سنگینه. خب این مثلا هم وقتی میگه برای آدمی مثل شما، یعنی من آدم نیستم، بعد مثلا برای تو خیلی سنگینه، یعنی من خیلی آدم ضعیفیم. اینا فکرایی که پیش خودم میکنم. بعد که وارد اتاق میشیم به من میگه که حتما از اتاقتون لذت خواهید برد. بعد که این میره من میبینم ای بابا این اتاق پر از سر و صدای ماشینه، تلویزیونش شکسته، دوشش خرابه. بعد من میگم این پسر من مسخره کرد و عصبانی میشم، ناراحت میشم. سنکا میگه این گونه داوری ها ناشی از عجز و فرومایگی روح ماست. این آدمی که اینجا سری میگه که این به من توهین کرد و ناراحت میشه، از قبل منتظر توهین دیگران هست و پشت این انتظار توهین این ترس نهفته است که نکنه من واقعا سزاوار تمسخرم. در چنین موقعیت هایی باید سعی کنیم احساسات ابتدایی خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم. مثلا فلانی جواب پیام منو نداد، آیا قطعا میخواسته منو ناراحت کنه یا میتونست علت دیگه ای داشته باشه؟ مثلا پیام میدم میبینم سین شد ولی جواب نداد. خب اینجا ممکنه دستش بند بوده، ممکنه اصلا کسی دیگه ای گوشی رو مثلا این سفر رو باز کرده، این سین خورده. دلایل زیادی میتونه داشته باشه. چرا من سری میام همینو میچسبم که این میخواسته منو ناراحت کنه؟ اگه با خودمون دوست باشیم میتونیم با دیگران هم دوست باشیم و اون وقت دیگه انتظار آسیب دیدن از سوی اونها نداشته باشیم. یادتونه ارسطو هم در اخلاق نیکوماخوس میگفت اولین مرحله دوستی اینه که من با خودم دوست باشم، اون وقت میتونم با دوستانم هم به شکل درستی دوستی داشته باشم. یا مثلا مثال دیگه، فرض کنید شیرینی فروشه داره برای فروش شیرینیش جار میزنه تو خیابون. بعد تفسیر من اینه که این میخواد منو عصبانی کنه، داره داد میزنه، میدونه من اینجا مثلا کار دارم، باید تمرکز داشته باشم، داره سر صدا میکنه. نه، این درست نیست. تفسیر درست اینه که اون داره برای فروش جنسش داد میزنه و من اینجا عصبانی ام چون نمیتونم تمرکز کنم. اینا ربطی به هم ندارن. خب بخش چهارم کتاب عنوانش هست تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی. این فصل درباره مونتنی صحبت میکنه، متفکر شکاک فرانسوی. فیلسوفان باستان معتقد بودن قوای عقلانی ما میتونه خوشبختی و سعادت ما رو تضمین کنه. عقل به ما کمک میکنه شهواتمون و احساساتمون رو کنترل کنیم و عقل ابزاری است که ما رو سرور جهان میکنه. مونتنی با این گفتار موافق نبود. او معتقد بود انسان موجودی مفلوکه که لاف بزرگی میزنه. میگه حیوانات خیلی خوشبخت‌تر از انسان‌ها هستند. اونا به طور غریزی میدونن چطور هنگام مشکلات به خودشون کمک کنن. مثلا بزها وقتی زخمی میشن میتونن پونه کوهی رو از بین هزار گیاه دیگه راحت تشخیص بدن. یا لاک پشت‌ها وقتی دچار افعی گزیدگی میشن به طور خودکار دنبال مرزنجوش میگردن. یا ماهی‌ها بدون اینکه حساب و هندسه خونده باشن همراه هم در گروه‌هایی به شکل مکعب شنا میکنن. حیوانات حتی در عشق ماهرتر از انسان‌ها هستن. به حیوانات خونگی دقت کنید. میگه معمولی ترین حیوان مزرعه میتونه بدون هیچ تلاشی از خردمندترین حکیمان دوران باستان پیشی بگیره. مثالی که میزنه میگه در کشتی که دچار امواج سهمگین شده بود همه مسافرها به شدت ترسیده بودن به جز یکی که متانت خودش را از دست نداده بود. او یک خوک بود. ولی انسان که عقل داره در هر موردی دچار کلی مشکله. یه مثالش همین گیر افتادن در کشتی که در حال غرق شدنه. عقل ما نمیذاره مثل اون حیوانه آروم سر جامون بشینیم، چون مدام هی میگه که نکنه غرق شیم، نکنه بمیریم و هزار اتفاق دیگه. مونتنی میگه آیا میتونیم نتیجه بگیریم موهبت عقل که این همه اونو ستایش میکنیم و به واسطه اون خودمون رو ارباب جهان میدونیم برای عذاب ما در ما به ودیعه نهاده شده؟ دانش به چه دردی میخوره اگه در پناه اون آرامش خودمون رو از دست بدیم؟ مونتنی شک داشت ذهن چیزی باشه که مستوجب سپاسگزاری باشه. میگفت ما بیش از هر چیز موجوداتی عصبی و مجنون و آشفته ایم. در مقایسه با ما حیوانات از بسیاری جهات مظهر تندرستی و فضیلتن. اینجا هم چند مورد رو مونتنی در موردش صحبت میکنه. یکی در باب مثلا ناتوانی جنسی، اتفاقی که در این مورد میفته. مونتنی از این شکایت داشت که فیلسوف ها بدن رو از حیثه تفکرات خودشون کنار گذاشتن. بدن رو خار می دونستند. میگه بدترین مصیبت ما خار شمردن وجودمونه. ما باید ویژگی های جسمانی خودمون رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم. واقعیتی که نه تحقیرآمیزه نه نفرت انگیز، این بخشی از وجود ماست. مثلا بدن ما بو میده، درد میکنه، خسته میشه، ضربان و نوسان داره، پیر میشه، آروغ میزنه، نفخ میکنه، رابطه جنسی برقرار میکنه، رودش رو تخلیه میکنه، دچار ناتوانی جنسی میشه. همه اینها هست. ما هم عقل داریم، هم اینها رو داریم. مونتنی سعی کرد ما رو با بدنمون آشتی بده. او در نوشته هاش از اتفاقات ناخوشایند بدن خودش حرف میزد و اونها رو طبیعی میدونست. میگفت ما اینقدر گستاخیم که از صحبت کردن درباره اعمال تناسلی بشر شرمنده میشیم، ولی خیلی راحت از کشتن و دزدیدن و خیانت کردن و اینها صحبت میکنیم. در واقع او دل مشغول کلیت انسان بود و میخواست برای تصاویری که اکثر جنبه های بشر رو نادیده گرفته بودن یک بدیلی بیافرینه. به همین دلیل در کتابهاش درباره غذا خوردن، درباره قضیب، مدفوع، آروغ و غیره حرف میزد و تصویر انسان از خودش به عنوان یک موجود عقلانی رو ریشخند میکرد. میگفت تک تک اعضای بدنم هر کدوم به اندازه دیگری منو این آدمی میکنه که هستم و هیچ کدوم بیش از دیگری در انسانیت من نقش نداره. او معتقد بود حکمت حقیقی نباید با جنبه های پست تر ما ناسازگار باشه. هیچ چیز در ما جسمانی محض یا روحانی محض نیست. دوپاره کردن انسان کاری زیان آوره. در باب ناتوانی فرهنگی، مونتنی میگه علت دیگر احساس ناتوانی اینه که مردم جهان رو به دو اردوگاه تقسیم میکنن: اردوگاه امور بهنجار و اردوگاه امور نابهنجار. او در سال 1580 سفری به دور اروپا کرد و دیدش که عقاید مردم درباره امر بهنجار از یک ایالت به ایالت دیگه تغییر میکنه. مثلا در سوئیس تصور میکردن که تخت خواب باید از کف زمین بالاتر باشه و اطرافش پرده داشته باشه. چند مایل اون طرفتر در آلمان تصور میکردن که تخت خواب باید روی زمین باشه و هیچ پرده‌ای نداشته باشه. یا مثلا در جای دیگری سوپ به سرو میکردن و نان رو با رازیانه میپختن. مسافران فرانسوی از این تفاوت‌ها ناراحت بودن و از هتل‌هایی که غذاهای عجیب داشتن دوری میکردن و غذاهای بهنجاری رو سفارش میدادن که در وطن خودشون میخوردن. میگه مردم هر جا که میرن به راه و رسم خودشون میچسبن و اون راه و رسم بیگانه رو طرد میکنن. حالا این مسئله چه بلاهایی رو سر ما میاره؟ مثال میزنه، میگه ببینید بعد از اینکه کریستوف کلم امریکا رو کشف کرد، استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی از اروپا رفتن به امریکای جنوبی. در اونجا با انسانهایی روبرو شدن که اینا عنکبوت، ملخ، مورچه، سوسمار و خفاش میخوردن. لباس نمی پوشیدن، هیچ لباسی. حتی قسمت‌های شرم‌آور بدنشون پیدا بود، نمی پوشوندن. مردا میتونستن زنهای متعدد بگیرند و زنها از این وضع خوشحال بودن و هیچ حسادتی نمی کردن. اینا به این نتیجه رسیدن که این بومی‌ها خیلی فرق با حیوانات ندارند. اینا حیواناتی هستند که به شکل انسانن، حیوانات دوپا. اینها اول نام سرخپوستان رو از فهرست نوع بشر حذف کردند، بعد شروع به قتل عام اینها کردند. انگار که دارن تعدادی حیوان رو میکشند. 40 سال بعد از ورود کلمب به آمریکا، تمدن‌های آستک و اینکا کلاً نابود شد و مردمشون یا کشته شدن یا برده. سرخپوستا قربانی مهمان نوازی خودشون شدن. اونها شهرهاشون رو به روی اروپایی‌ها گشودن و اروپایی‌ها اونها رو قتل عام کردند. بچه هاشون رو کشتن، شکم زنان حامله رو دریدند، چشم ها رو از حدقه خارج کردند، خانه ها و روستاها رو آتش زدند، مردان رو برای کار به معادن فرستادند، به زنان مقابل چشم شوهرانشون حدک حرمت کردند و همه این کارها رو با وجدانی آسوده انجام دادند، چون مطمئن بودن که اینها انسان نیستند، مطمئن بودن که میدونن انسان به هنجار چیست. عقل اونا میگفت انسان به هنجار انسانیه که شلوار میپوشه، یک زن داره و عنکبوت نمیخوره. هر کسی آنچه را که مرسوم خودش نیست وحشیانه میدونه، حیوانی میدونه. ما غیر از باورها و رسوم کشور خودمون هیچ معیار دیگری برای حقیقت نداریم. مثلا چرا این کار به هنجاره؟ چون تو کشور من اینجوریه. تفاوت امر وحشیانه از امر متمدنانه رو باید با استدلال عقلانی تشخیص داد، نه با تعصبات محلی. بنابراین وحشیانی در آمریکای جنوبی وجود داشتند، ولی اونا همون اروپایی هایی بودن که بومی ها رو قتل عام کردن، نه اون بدبخت ها، نه اون سرخپوست ها. بعد میگه ببینید سفر کردن به سرزمین های دیگه میتونه سعه صدر ما رو زیاد کنه تا بیشتر پذیرای دیگران باشیم. در مورد نابسندگی فکری چه ایده ای داره؟ ما تصور میکنیم افراد باهوش کسانی هستند که ریاضیات و هندسه و فیزیک و شیمی میخونن، یعنی اون چیزی که در مدرسه و دانشگاه به ما درس میدن. مونتنی میگه فقط اون چیزی ارزش یادگیری داره که سبب بشه ما احساس بهتری پیدا کنیم. او دو نوع معرفت رو از هم جدا میکنه، علم و حکمت. علم اون چیزیه که در مدارس به ما یاد میدن، ولی حکمت معرفت ارزشمندتریه. حکمت یعنی هر چیزی که به انسان کمک کنه که بهتر زندگی کنه. اشتباه دیگر ما اینه که تصور میکنیم کتابی که خیلی دشوار نوشته شده عمیق‌تر از کتاب ساده است، در حالی که مونتنی میگه یک نویسنده شایسته میتونه عمیق‌ترین مفاهیم رو خیلی ساده بنویسه. دشوار نویسی نقابی است بر فقدان محتوا. شاهد این مطلب هم نوشته های افلاطون، خیلی ساده، خیلی عمیق و کاربردیه. از دید مونتنی اون چیزی که در کتاب ها اهمیت داره سودمندی اونها برای زندگیه. معتقده که ما باید کتاب های بزرگان گذشته رو بخونیم و نوشته هاشون رو تفسیر کنیم. ما در نوشته های اونها بخش هایی از خودمون رو پیدا می کنیم. وقتی ما یه کتاب رو می خونیم، یه بخش هایش رو خط کشی می کنیم یا حاشیه نویسی می کنیم، اون خط کشی های ما و حاشیه نویسی های ما نشون میده کجای این کتاب یه تکه ای از خودم رو پیدا کردم. چیزی که به طور مبهم و مغشوش در ذهن من بوده، این نویسنده به طور واضح و شفاف بیانش کرده. ولی خب این کار یه مشکلی هم داره. یعنی من اگر که فقط بخوام از طریق کتاب‌ها به واقعیت دست پیدا کنم، این کتاب‌ها میتونن در عین حال باعث بشن جنبه‌هایی از زندگی خودم رو که در کتاب اونو پیدا نمی‌کنم فراموش کنم. یعنی به جای اینکه افق دید منو گسترده کنن، به افق دید نویسنده محدود می‌کنن. یعنی من به وقایع فقط از طریق کتاب نگاه می‌کنم و در نتیجه خیلی از وقایع رو نمی‌بینم. مشکل دیگه در مورد کتاب‌های بزرگ اینه که به نظر میرسه اینا حرف آخر رو دیگه زدن، و نبوغ اونها مانع از این میشه که من بتونم سخن اونها رو نقد کنم. من اگر بخوام چیز جدیدی بنویسم، خیلی ضروریه که بتونم حرفهای گذشتگان رو نقد کنم تا بتونم یک حرف جدیدی بزنم و از حرف اونها فراتر برم. مونتنی میگه اگر ما به تجربیات خودمون خوب توجه کنیم و یاد بگیریم که در مورد اونها تأمل کنیم، هممون میتونیم بینشهایی پیدا کنیم که به اندازه بینشهایی که در کتابهای بزرگ پیشینیان وجود داره به همون اندازه عمیق و مهم باشه. باید یاد بگیریم افکار خودمون رو بنویسیم. تا کی بگیم افلاطون اینو گفت، ارسطو اونو گفت، من چی گفتم، من چه چیزی برای گفتن دارم؟ نوشتن شرح و تفسیر بر اندیشه های افلاطون و ارسطو خیلی با ارزشه، ولی آفریدن سخن تازه چیز دیگری است. داستان زندگی ما هر قدرم پیش پا افتاده باشه، باز هم از مطالعه زندگی خودمون بینش های ژرف‌تری به دست میاریم تا از مطالعه کتاب های قدیمی. هر یک از ما خیلی غنی‌تر از چیزی هستیم که فکر میکنیم. خب میرسیم به بخش پنجم کتاب، تسلی بخشی قلب شکسته. این فصل درباره شوپنهاوره، یکی از بزرگترین بدبینان تاریخ فلسفه. درباره غم‌های ناشی از عشق، او بهترین فیلسوفه. تسلی بخشی قلب شکسته دیگه، یعنی من قلبم شکسته، از عشقم محروم شدم، جواب رد شنیدم، چطور خودم رو تسلی بدم؟ شوپنهاور آدمی بود کچخور با شخصیتی زمخت. اصلی ترین کتابش که عنوانش هست جهان به مثابه اراده و تصور، وقتی منتشر شد بیشتر از 230 نسخه فروش نرفت. وقتی که خواست منصبی دانشگاهی به دست بیاره، کلاس او فقط 5 دانشجو داشت، در حالی که کلاس رقیبش هگل که در مجاورت کلاس او بود 300 دانشجو داشت. خب این خیلی اینو اذیت میکرد دیگه، به ناکامی ایجاد میشه واسش. در واکنش به فروش نرفتن کتابش گفت بزرگترین لذت ما اینه که دیگران ما رو ستایش کنند، ولی ستایندگان چندان مایل نیستند ستایش خودشون رو ابراز کنند. بنابراین خرسندترین انسان کسیه که تونسته خالصانه خودش رو بستاید. اگر کسی که ذهن بزرگی داره، خودشو میگه، اگر کسی که ذهن بزرگی داره سراب در حال جزر و مد افکار عمومی، یعنی افکار ناشی از ذهنهای کوچک رو ستاره راهنمای خودش بگیره، هیچ وقت نمیتونه یک اثر جاودانی خلق بکنه. یعنی در واقع میخواد بگه اگر بخوای منتظر تایید و تشویق دیگران باشی، هیچ وقت نمیتونی اثری خلق کنی، چون اونا هیچ وقت ما رو تایید نمیکنن. خوبه که خودت به خودت این انرژی رو بدی. اینجا یک داستان عشقی رو کتاب تعریف کرده، بعد تیکه تیکه اومده تفسیر شوپنهاوری رو در مورد اون داستان بیان کرده. منم همینطور برای شما عنوانش میکنم. میگه مردی سوار قطار میشه و مشغول مطالعه کتابی میشه. چند تا ایستگاه اونورتر یه زن وارد قطار میشه و حالا دو تا صندلی اونورتر از این مرد میشینه. اونم مشغول خوندن یک مجله میشه. مرد از لحظه ورود زن درگیر تخیلاتی شده. دیگه نمیتونه کتابشو بخونه، در حال مطالعه اون زنه. این زن مرد رو به یاد پورتری میندازه که چندی پیش در یک موزه دیده، با این فرق که اون پورتره موهای بلند بلندی داشته که بالای سرش اینو بسته بوده و یک پیراهن رسمی به تن داشته، ولی این زن موهای کوتاه قهوه‌ای داره، شلوار جین و تیشرت پوشیده و یک کفش ورزشیه، حالا مستعمل. مرد در خیال خودش با زن شروع به صحبت میکنه، دستای اونو در دستش میگیره، موهاشو نوازش میکنه و در یک خانه زیبا در خیابانی پر از درختان گیلاس با این زن زندگی میکنه. با بعد میگه خب چیکار کنم باش ارتباط برقرار کنم؟ بالاخره یه راهی پیدا میکنه و بازن سر صحبت رو باز میکنه و در نهایت با او یک قرار شام میذاره. در اینجا مرد کاملا عاشق شده و زن هم جواب رد نداده. خب بریم سراغ تفسیر شوپنهاور. شوپنهاور میگه فلاسفه به موضوع عشق هیچ وقت نپرداختن. به نظر اونها بلاها و مصیبت‌های ناشی از عشق بچگانه است و شایسته تحقیق و تفلسف نیست. از نظر او عجیبه که موضوعی مثل عشق که اینقدر در زندگی ما نقش مهمی داره تقریبا به طور کلی مورد بی‌اعتنایی فلاسفه واقع شده. این بی‌اعتنایی نتیجه انکار جنبه‌ای از زندگی انسان بود که عقلانی تصور نمی‌شد. یعنی فکر می‌کردن که خب عشق خیلی با عقل تناسبی نداره و فلسفه به موضوعات عقلانی می‌پردازه. شوپنهاور مثل مونتنی انسان رو فقط موجود عاقل نمیدونست. او آثار مونتنی رو خونده بود و با او موافق بود. مثل او معتقد بود که گاهی نفخ شکم، نهار سنگین یا ناخونی که در گوشت ما فرو رفته میتونه عقل رو کلن از مقام خودش خلع بکنه. یعنی در واقع اذهان ما خیلی تابع بدنهای ماست. به رغم اعتقاد متکبرانه ما درباره اینکه موجود عاقلی هستیم، ولی خیلی وقتا بدنمون داره عقلمون رو کنترل میکنه. ولی شوپنهاور از مونتنی فراتر رفت. به یک نیروی درون ما توجه کرد که به نظر او همواره بر عقل غلبه داره. این نیرو چیه؟ اراده معطوف به حیات. غریزه ای ذاتی در انسانها برای بقا و تولید مثل. معتقد بود که هدف غایی تمام روابط عاشقانه که از همه اهداف دیگر زندگی انسان مهمتره نه وصله، نه سرگرمی، نه بازی و شوخی. این امر تعیین کننده چیزی جز آفرینش نسل بعدی نیست. یعنی ما اگر عاشق میشیم و رابطه عاشقانه برقرار میکنیم فقط برای اینه که ما موظفیم نسلی رو پرورش بدیم، نسل بعدی رو. البته در زمانی که عاشق میشیم متوجه مسئله نیستیم. این آگاهی در ضمیر ناخودآگاه ماست. ناخودآگاه ما تابع اراده معطوف به حیاته و خودآگاه ما تابع ناخودآگاه ماست. یعنی ما خیلی دوریم از اون اراده تا بتونیم تشخیصش بدیم. به همین دلیله که تشخیصش نمیدیم. عقل در بخش آگاه ما حضور داره و از مقاصد ناخودآگاه و اراده ما آگاه نیست. بنابراین وقتی عاشق میشیم فقط یک اشتیاق شدید به یک انسان دیگر رو حس میکنیم و نمیدونیم بر اثر نیروی برانگیخته شدیم که میخواد نسل بعدی رو تولید کنه. این اقفال لازمه، چون اگه عقلمون رو از دست ندیم در اون لحظه هیچگاه زیر بار این تولید مثل نمیریم، زیر بار این مسئولیت نمیریم. خب بریم ادامه داستان رو بگیم. زن و مرد قرار شام میذارن. موقع شام خوردن با هم حرف میزنن راجع به علایقشون. زن میگه عاشق صخره نوردیه. از زمان دانشجویی این فعالیت رو شروع کرده و تمام تعطیلاتش رو به این ورزش میپردازه. عاشق ارتفاعه. ولی مرد حتی از بودن در طبقه دوم ساختمان هم احساس سرگیجه میکنه. زن عادت داره شب بیدار بمونه. خیلی کاراشو شب انجام میده. مرد عادت داره ساعت 11 شب بخوابه. زن وکیله و عاشق دنبال کردن دعاوی پرمسئله است. مرد حوصله دعوا و درگیری رو نداره. بعد از این صحبت‌ها مرد مطمئن میشه که با زن همانندی‌های زیادی داره و عاشق او میشه. اینم خیلی جالبه. این همه اختلاف رو همانندی تعبیر کرد. خب باز بریم سراغ تفسیر شوپنهاوری. یکی از ژرف‌ترین اسرار عشق اینه که چرا از بین این همه آدم من به این یکی چنین میل شدیدی دارم؟ شوپنهاور معتقده چون اراده معطوف به حیات ما رو به سوی کسانی جذب میکنه که شانس ما رو برای داشتن بچه هایی تندرست بیشتر میکنن و ما رو از کسایی دور میکنه که این شانس رو کم میکنن. نسل بعد باید از نظر روانشناختی و فیزیولوژیکی اونقدر متناسب باشه که بتونه در این جهان پرمخاطره دووم بیاره. یعنی کودکانی نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند، نه خیلی شجاع نه خیلی ترسو و حتی ظاهرش نه خیلی مثلا بینی بزرگ نه خیلی کوچیک. بنابراین مرد بلندقد عاشق زن کوتاه قد میشه، مرد زن صفت عاشق زن مرد صفت میشه، و به همین ترتیب. یعنی در واقع ما به سمت کسی جذب میشیم که نقصهای ما رو خنثا میکنه. به این ترتیب توازن جسمی و روانی نسل بعدی حفظ میشه. ولی متاسفانه این گونه انتخاب کردن اگرچه برای نسل بعد خوبه، ولی برای خود ما اصلا خوب نیست. چون این هم با هم متفاوتیم دیگه، این تفاوت ها رو میخواییم چی کارش کنیم در زندگی. ولی در لحظه ای که عاشق میشیم، اراده معطوف به حیات ما رو کور میکنه تا متوجه این همه اختلاف بین خودمون نشیم. به دست آوردن خوشبختی شخصی و به دنیا آوردن فرزند سالم و ایدئال، دو برنامه متضاده که با هم حاصل نمیشه. خب بریم ادامه داستانو ببینیم. بعد از شام مرد زن رو دعوت میکنه که با او به خونه مرد برن و قهوه بخورن. زن با عذرخواهی و این بهانه که فردا صبح مسافرت کاری داره، دعوت مرد رو رد میکنه و میگه باها تماس میگیرم. چند روز بعد زنگ میزنه و میگه فعلا اوضاعم به هم ریخته است، نمیتونم تصمیم بگیرم، یه فرصتی به من بده تا اگه به تصمیم رسیدم خودم زنگ میزنم. در واقع درخواست مردو رد میکنه. مرد به شدت ناراحت و ناامید میشه. خب با تبیینی که شوپنهاور از عشق داد، راحت تر میشه در برابر عدم پذیرش عشق ما توسط اون فرد مقابل تسلی پیدا کرد. اولا باید بدونیم درد ما یه چیز عادیه و برای هر کسی در زندگی پیش میاد. ثانیاً در چنین مواقعی بهتره به پیامدهای پذیرش او فکر کنیم، به تفاوتهایی که داشتیم و اینکه بعد از وصل و کاهش سطح هورمونامون تازه متوجه میشدیم که چه انتخابی کردیم. ثالثاً باید بدونیم ما ذاتاً دوست نداشتنی نیستیم. حالا این آدم ها رو رد کرده دلیل برای نیست که من دوست نداشتنیم. نه شخصیتم، نه چهرم اصلا نفرت آور نیست. فقط این وصل، این اتصال از بین رفت. چون برای ایجاد یک کودک متوازن با این فرد مورد نظر من مناسب نبودم. سرانجام روزی با کسی برخورد خواهم کرد که منو عالی ببینه و با من احساس صمیمیت بکنه و اون موقع با اون میتونم یک اتصالی رو برقرار کنم، ارتباطی رو برقرار کنم. پس کسی رو که درخواست ازدواج ما رو رد کرده ببخشیم. این جدایی انتخاب او نبوده، این تصمیم اراده معطوف به حیات بوده. اونم نمیدونه چرا درخواست من رو رد کرده. هر عدم پذیرشی حکم طبیعته و ما باید به حکم طبیعت احترام بذاریم. شوپنهاور نمیخواد ما رو افسرده کنه، فقط میخواد بگه از انتظاراتی که موجب احساس تلخ کامی میشن دست بردار. خوشبختی هیچ وقت بخشی از برنامه زندگی نبوده. ما فکر میکنیم به دنیا اومدیم تا خوشبخت باشیم. تا زمانی که این تصور غلطو داریم، جهان پر از تناقض به نظر میرسه. چون در هر قدمی به یک مسئله ای، به یک چالشی، به یک مصیبتی برمیخوریم. به این ترتیب از زندگی ناامید میشیم اگر که بخوایم اونطوری فکر کنیم. ولی میتونیم با کمک فلسفه و هنر درد رو به معرفت تبدیل کنیم. کتاب رنج‌های ورتر جوان اثر گوته داستان جوانی هست که عاشق و دلباخته یک دختری میشه. دختر او رو رد میکنه و خب این خیلی آسیب میبینه. خوانندگان این اثر نه فقط خودشون رو در ورتر باز میشناختن، بلکه خودشون رو بهتر میفهمیدن. وقتی میفهمیم مورد ما فقط یکی از هزاران مورده که در عشق شکست خورده، قلبش شکسته، تسلی پیدا میکنیم. دیگه رنج ما یک بدبختی منحصر به فرد ما نیست. باید تلاش کنیم اشکهای خودمون رو به معرفت تبدیل کنیم. خب میریم سراغ بخش ششم کتاب، تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها. تعداد کمی از فلاسفه به احساس بدبختی و فلاکت حسن ظن داشتن. به طور سنتی زندگی خردمندانه کوشش بوده برای کاهش رنج، نه تأیید رنج. در اینجا به فلسفه نیچه رجوع کرده نویسنده. نیچه دریافته بود کسانی که خواهان احساس رضایت خاطرند باید از هر گونه سختی استقبال کنند. میگه از رنج گریزی نیست. در حق انسانهایی که دوستشون دارم آرزوی رنجوری، پریشانی، بیماری، بدرفتاری و آزردگی میکنم. آرزو میکنم با عذاب بیعتمادی به خود و با بدبختی شکست خوردگان ناآشنا نمانند. نیچه معتقد بود آثارش و تفکرش بزرگترین هدیه ایست که تاکنون به بشریت داده شده. او ابتدا خیلی تحت تاثیر شوپنهاور بود و طرفدار واگنر و معتقد بود انسان عاقل طالب رهایی از درد، نه به دست آوردن لذت، و زندگی سعادتمندانه رو زندگی بدون هر گونه درد جسمانی یا ذهنی میدونست. راه اون رو هم پرهیز از خوشی‌های زندگی میدونست. ولی بعدها به کلی با این ایده مخالف شد. شوپنهاور گفته بود برای پرهیز از درد و زندگی در آرامش در اتاق عایق شده کوچکی زندگی کنید. یعنی خودتون از همه حالا لذت‌ها جدا کنید، از همه اتفاقات جدا کنید. نیچه میگه این نصیحت هم بزدلانه است، هم غیر واقعی. این که مثل یک گوزن خجالتی بری تو جنگل پنهان بشی هیچ افتخاری در بر نداره. با پرهیز از درد به رضایت دست پیدا نمی کنیم. وقتی به رضایت دست پیدا می کنیم که از نقش درد به عنوان مرحله ای اجتناب ناپذیر برای دستیابی به هر چیز خوبی آگاه بشیم. ببینید همینجوری هم ما مثال های زیادی وجود داره. مثلا من اگه درس نخونم دانشگاه قبول نمیشم. من اگه زحمت نکشم به نتیجه نمیرسم. من اگه تمرین های ورزشی سخت نکنم به المپیک دست پیدا نمی کنم. واضحه. نیچه برای توصیف چنین انسانی از اصطلاح ابرمرد استفاده میکنه. ابرمرد نیچه نه سوپرمنه، نه یه چیز تخیلی، نه یک فاشیستی مثل هیتلر. ابرمرد انسانیه کنجکاو، از نظر هنری با استعداد، از لحاظ جنسی پرشور، به رغم رویدادهای غم‌انگیزی که براش اتفاق میفته همیشه میخنده و میرقصه، مجذوب آفتاب، هوای روشن، گیاهان، دم و بازدم دریا، خوراکی های سبک و این هاست. کسی است که توانایی های خودش رو آزموده و مالک زندگی خودش هست. شجاع، جاه طلب، متانت داره، شخصیت محکمی داره، شوخ طبع، استقلال رأی داره و فاقد زهد فروشی، دنبال روی و رنجش از دیگرانه. شخصی درگیر امور دنیوی. نیچه هم مثل مونتنی خواهان تمامیت انسان بود و معتقد بود که انسان هم جسم داره هم ذهن و هر دو مهمن در وجودش. ابرمرد بارها عاشق شده و از عشق روی گردان نیست، احتمالاً بارها هم شکست خورده در عشق، و بالاخره ابرمرد هنرمنده. به قول نیچه هنر بزرگترین محرک زندگی هست. برای دستیابی به رضایت خاطر حتما باید گاهی به شدت احساس بدبختی کرده باشیم. ابرمرد از میدانهای درد و رنج گذشته تا به لذت آرامش دست پیدا کرده. لذت و رنج چنان به هم پیوستن که اگه قصد دارید از حد اکثر لذت برخوردار بشید ناچار باید بیشترین مقدار رنج رو تحمل کرده باشید. اگه میخواید رنج کمی بکشید ناگزیر شادمانی کمی هم به دست خواهید آورد. هیچ کس نمیتونه بدون تجربه اثر هنری بزرگی خلق کنه. نمیتونه در اولین کوشش به موفقیت بزرگی دست پیدا کنه. در فاصله میان شکست اولیه و موفقیت‌های بعدی، در فاصله میان کسی که هستیم و کسی که می‌خوایم باشیم، حتماً درد، استراب، حسادت و تحقیر وجود داره. مؤلفه‌های رضایت خاطر بدون رنج به دست نمیان. ما باید خودمون رو برای چالش‌ها و دشواری‌های راه آماده کنیم و اثر هنری خودمون رو خلق بکنیم. وقتی نوشته خودمون رو، اثر خودمون رو با نوشته های بزرگان گذشته مقایسه می کنیم، شاید فکر کنیم که خام بودن نوشته های اولیه ما درباره فلسفه زندگی نشانه عدم قابلیت مادرزادی ما برای این کاره. یعنی بگم من استعدادشو ندارم. اگر به زندگی بزرگان از هر رشته ای نگاه کنیم، می بینیم اینا چقدر تلاش کردن. نوشته های اولیه اونها هم خام و بیکیفیت بوده، ولی دست از تلاش و زحمت بر نداشتن. کسی که بعد از چند تلاش ناموفق میگه من استعداد کافی ندارم، در واقع نمیخواد بیشتر رنج بکشه، نمیخواد بیشتر زحمت بکشه. فلسفه ترکیبی هست از ایمان شدید به توان بشر و پایداری شدید. یعنی تو توانت نامحدوده، توان هر چیزی رو داری، ولی به شرطی پایداری داشته باشی. شاید لازم باشه یک دهه مصیبت بار رو صرف نگارش کتاب اول خودمون بکنیم. اگه خسته نشیم و دست از تلاش بر نداریم حتما موفق میشیم. به همین دلیله که نیچه در همه کتاباش از کوه صحبت میکنه، یعنی میگه باید مثل کوه باشی، محکم باشی، پای اهداف خودت بیستی. مثلا جمله‌ای داره میگه فلسفه تا اونجا که من درک کردم زیستن اجباری در یخ و کوههای بلنده. در جایی میگه در کوههای حقیقت هرگز بیهوده صعود نخواهید کرد. وقتی به اندازه کافی صعود کنی به جایی میرسی که تمام تیرگی‌ها و غبارها از بین میره و سرشت اصیل چیزها نمایان میشه. همه زندگی‌ها سختن. اون چیزی که برخی از اونها رو رضایت بخش میکنه شیوه برخورد با دردها و رنجهاست. هنر زندگی یعنی یافتن راه‌هایی برای استفاده از مصیبت‌هامون. اگر زمین حاصلخیزی باشیم نمیذاریم هیچ چیزی بی استفاده از بین بره. در هر رویدادی چیزی میبینیم و از کود استقبال میکنیم. نیچه هنرمندان زیادی رو مثال میزنه که به شدت کار کردن تا هنرمند شدن و میگه از استعداد مادرزادی سخن نگید. انسانهای بزرگ چندان مستعد نبودند. اونا عظمت رو کسب کردند. اونا از طریق ویژگیهایی نابغه شدند که آدمهای دیگه دوست ندارن اون ویژگیها رو داشته باشن، از اونا اصلا سخن بگن. راز تحقق بیشترین باروری از زندگی و کسب بیشترین تمتع از زندگی عبارت است از زیستن در خطر. شهرهای خود را پای کوه آتش فشان بنا کنید. خب در اینجا یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم که چیا گفتیم. اولین مورد این بود که وقتی دچار عدم محبوبیت دیگران میشیم میتونیم از سقراط کمک بگیریم. اگه میدونیم چیزی درسته از اون دفاع کنیم و نگران ناراحتی دیگران نباشیم. حتی اگه مسخرمون هم کردن ناراحت نشیم و از چیزی که میدونیم درسته دفاع کنیم. مورد دوم این بود که وقتی امکانات مالی خوبی نداریم میتونیم از اپیکور کمک بگیریم، تسلی بگیریم. چیزهایی که خوشبختی میارن و ما رو خوشحال میکنن ربط کمی به ثروت دارن. من اگه دوستان خوبی داشته باشم، اگه آزاد باشم، اگه مسائل روانیمو مثل استراب و ترس و عصبانیت رو تونسته باشم کنترل کنم، آدم خوشبختیم. مورد بعد این بود که وقتی دچار مصائب مختلف شدیم، میتونیم از سنکا کمک بگیریم و تسلی پیدا کنیم. یعنی خودمون رو برای اتفاقات بعد از قبل آماده کرده باشیم تا وقتی اون اتفاق بعد میفته دچار شوک نشیم. باورهامون رو درباره جهان اصلاح کنیم. این جهان نه عادلانه است، نه با امیال ما سازگاره. پس وقتی دچار بی‌عدالتی شدیم، آرامش خودمون رو از دست ندیم. چون اتفاق دور از ذهنی نیفتاده، من میدونستم اینها رو. مورد بعد این که وقتی دچار ناتوانی میشیم، یادمون باشه ما فقط موجوداتی عقلانی نیستیم. ما جسم هم داریم با همه مسائل و مشکلاتش و باید اونو به رسمیت بشناسیم و ازش خجالت نکشیم. وقتی با یک فرهنگ متفاوت روبرو میشیم، فکر نکنیم آداب و رسوم اونها ناهنجاریه. پذیرش دیگران رو داشته باشیم. پذیرش فرهنگ‌های دیگر رو داشته باشیم. مورد بعد این که اگر عاشق شدیم ولی به معشوق نرسیدیم، شکست خوردیم، قلبمون شکست، ناراحت نشیم. اولا این برای همه پیش میاد، تنها برای من نبوده. ثانیا به تفاوتامون فکر کنم و اینطوری خودم رو تسلی بدم. ثالثا بدونم عیبی در من نیست، فقط من و او با هم، من و او برای هم مناسب نبودیم. این جدایی حکم طبیعته، بهش احترام بذاریم و از طرف مقابل که به ما جواب رد داده ناراحت نباشیم. و در نهایت در مواجهه با سختی ها بدونیم تا دوره ای از رنج و سختی رو پشت سر نذاریم، تا برای اون چیزی که میخوایم تلاش نکنیم، به هیچ چیز خوبی دست پیدا نمی کنیم. برای رسیدن به هر هدفی باید زحمت کشید. بدون زحمت به هیچ چیز دست نمیابیم. خب دوستان، این هم از کتاب تسلی بخشی های فلسفه بود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو کرده باشید. از اینکه با من همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.